با استاد زرفانون کار میکردم.
اولین معلمتون کی بود؟
خانم صمیمی بودن.
قطعه ای هم به ایشون تقدیم کردید؟
من کلن یه تصنیفی خوندم راجع به مقام و منزلت معلمان به نام جلوه های معلمی. شمع شعله افروزی آشغال می سوزی تا به ما یاموزی یار از شیدان.
بزرگترین ثروت شما تو زندگی چیه؟
موسیقی.
آخرین کتاب نخوندین چی بوده؟
یه کتابی است که یکی از دوستان من بهم هدیه داده به نام مدیر یک دقیقه‌ای.
یه آرزو.
سلامتی برای همه اونهایی که دوستشون دارم.
بزرگترین دروغی که تا حالا گفتی؟
کلمه ندارم رو شاید زیاد به کار میبریم ما انسان. حالا پول ندارم، وقت ندارم.
قشنگترین حرفی که تا حالا شنیدین؟
زندگی زیباست.
آخرین باری که از ته دل خندیدین؟
همین دیروز.
همین الان ازتون میخوایم یه بیت شعر که توش خنده یا لبخند داشته باشه رو بخونید.
مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم.
کدوم کارتون رو بیشتر دوست دارید؟
کاری خوندم به نام یک تکه آسمان، تقدیم کردم به همه خیرین عزیزی که برای دانش آموزای ما مدرسه می‌زدن.
هرچه ستاره هست در آسمان ماست، یک تکه آسمان اینجا میان ماست، با دست های اون سبز است باغ ال اینو گلان شهر و باغبان ماست، سرنیزه قلم زد به قلب جنگ، در جنگ تیرگی او قهرمان ماست.
چه کسی دست شما رو گرفت و پا به پا برد؟
اولین معلمی که در دبستان متوجه صدای خوش من شد، کلاس پنجم ابتدایی بودم، آقای سعادت بود.
از اساتید موسیقیتون برامون بگید.
من اساتیدی که داشتم اگه بخوام به ترتیب بگم، ابتدا استاد عزیزم جناب آقای عسکری نیا شروع کردم، استاد محمد ابراهیم زرقر، بعد جناب آقای نوربخش رو داشتم، در کارگاه آواز استاد محمد رضا شجریان بودم و همچنین محضر استاد جلال ذوالفنون بودم، البته به عنوان خواننده گروه ایشون.
آلبومی هم به ایشون تقدیم کردید؟
تصنیف بی همگان رو در این آلبوم بی تو تقدیم به ایشون کردم.
جام و جلال من تویی، مکنت و مال من تویی، آب زلال من تویی، بی تو به سر نمی شد.
آقای صدیقی راد، کجا به دنیا اومدید؟
شهر عزیزم دسفول.
چه خوبه که شهرم و منزل دارم و رباز، چه خوبه که مایه عزت و عبور خداست، همه جا سوز و قشنگه پر گل دشت و دمه، گلی زرد و گلی سرخ و همه رنگی همه جاست، بی خدا لطف تا همین شبا، بی خدا ای خدا لطف تو همین شبا، ای خدا.
رادیو هم میشنوید؟
بله.
چه رادیویی؟
رادیو فرهنگ، رادیو پیام، رادیو ایران، رادیو سبا، رادیو البرز.
کجا زندگی میکنید؟
کرج.
شهر رود و کوه تپه دو قدم مونده به تهران، تا میذاری به تبسم دل میبندی به تماشا، به کرج ایران کوچک به بهشت آرزوها.
خونتون چند متره؟
102 متر.
همین الان چقدر پول تو جیبتونه؟
فکر میکنم هلوهوش 30 تومن 40,000 تومن باشه.
پول درمان تمام مشکلات، قصه را شیرین کند چون شکلات.
قشنگترین هدیهی که گرفتین؟
آره، یک کیف خیلی خوشگلی برا من گرفته بودن خانومم برا تولدم، اون خیلی برا من خاطر انگیزه.
میخواید همین الان یه قطعه رو به خانومتون تقدیم کنید؟
در آن نفس که بمیرم، در آن نفس که بمیرم، در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان، بدان امید دهم جان، که خاک کوی تو باشم.
یه توصیه برای کسایی که میخوان خواننده بشن.
عزمشون جزم باشه، واقعا وقت بذارن. خوانندگی وقت میخواد، عشق میخواد، علاقه میخواد.
آقای صدیقی راد رو دوستانشون با کدوم خصلت میشناسن؟
خوشقولی.
آشپزی هم بلدین؟
بله.
نظرتون در مورد سوالات برنامه طنز مهمان قیچی چیه؟
خوب هستش. به هر حال اینجا خودمون رو محک میزنیم، غافلگیر میشیم در لحظه و در لحظه هم باید جواب بدیم.
آقای صدیقی راد، دوست داشتید چه سوالی رو ازتون بپرسیم که نپرسیدیم؟
من دوست داشتم در مورد در واقع استاد جلال ذوالفنون بیشتر صحبت میکردیم.
چه کنسرت هایی با استاد ذوالفنون داشتید؟
من کنسرت هایی که با ایشون داشتم در شهرهای مختلف از جمله شهر رشت بوده، بندر انزلی بوده، تهران بوده، دسفول بوده، کرمانشاه، ایلام، و آخرین کنسرتی که با ایشون داشتم در تهران بود، در تالار وحدت، 26 بهمن ماه 1390، تقریبا یک ماه قبل از فوت استاد آخرین کنسرت رو من با ایشون داشتم.
و اما حرف آخر.
ممنونم از این که به هر حال شما فرصت‌هایی رو در اختیار هنرمندان میذارید و به عنوان پلی بین ما و مردم میشید و ما رو به مردم وصل میکنید.
خندان باشید، لبخند یادتون نره، خنده بر هر درد بیدرمان دواست.
چه افتخاری برای ما که شما همچنان شنونده رادیو سبا هستید. انشالله که جمعتون در جمع و خانواده و در کنار عزیزانتون پر از حس خوب زندگی باشه.
من که سرخورده و خسته بودم، شعر من در این شب سیاه برای تسپیده میخواند، ابر دل تنگ آواز من در آسمان چشم تو
کار زیبا هم تقدیم شد به همه شما شنونده های همراه. ممنون از وفاداریتون به موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز رادیو سبا، رادیو شما. اما بله، داریم نزدیک میشیم کمتر از 3 دقیقه به ساعت 19:15 و زمان پخش برنامه مورد علاقه شما، یعنی برنامه سمسارستان.
رادیو سبا تقدیم می کند صدای تاریخ، صدای گذشته، سمسارستان.
به نام خدا. سلام.
سلام، به برنامه سمسارستان خوش اومدید.
کمتر کسی پیدا میشه که تا به حال هات داگ یا همون ساندویچ های خوشمزه سوسیس رو نخورده باشه، اما تا به حال به این فکر کردین که سوسیس هات داگ اولین بار چگونه اختراع شد یا چرا اسمش هات داگه؟
نه، ما فکر نکردیم. من خب میخورم آقای قلمبر، من امروز... فکر نمی‌کنم.
امروز میخوایم در مورد این تاریخچه هات داگ یا هات داگ بله صحبت کنیم. با ما همراه
اگه باشد. قول بدید بعدش یه هات داگ برام بخرید، یک افکتایی تو این برنامه بذارم، برنامه رو میکشم بالا.
قول میدم.
سوسیس یکی از قدیمی ترین غذاهای فراوری شده است. اونقدر قدیمی که حتی اسمش در کتابهای اسطوره‌ای که قرنها قبل از میلاد نوشته شدند هم اومده. هات داگ که به آن فرانکفورتر و وینر هم گفته میشه، یک جور سوسیس سرخ شده و یا آب پز شده است.
یعنی تو خونه فرانکفورتر صداش میکنن؟
تو خونه فرانکفورتر، بیرون وینر، عموماً هات داگ. این ساندویچ سوسیس انواع مختلفی داره و برای اینکه بیشتر خوشمزه بشه روی اون رو با موادی مثل سس خرده. آقای سس خرده حیوان نیست که.
چرا دیگه؟ آقا دلشو میخواین؟
آقا نکش خر پش. آقا اینم دل آقا نمیخوام اصلا، بیخیال. شما بقیه سس ها رو لطفا بخونید.
چشم. سس گوجه فرنگی، پیاز، مایونز، چاشنی، پنیر تزیین میشه.
خیلی ها شهر فرانکفورت آلمان رو جایی میدونن که سوسیس فرانکفورتر، غذای محبوب آلمانی ها، اولین بار در اونجا درست شده. با این حال بعضیا این گفته رو رد میکنن.
آها. بله.
چجور ردش کردین؟
گفته رو رد کردن، نگران نباشید. این رد شد رفت. برو برو.
هات داگ اولین بار در اواخر دهه 1600 توسط قصابی به اسم جوهان. آقا جوهان، مراقبی ساتورت باش.
آرش میکنم. بله،
در شهر
کوبورگ
آلمان درست شد و بعد ها آقا جوهان گل به فرانکفورت رفتن.
تو خانمم اهل فرانکفورت
بله
بود.
بله، و هات داگ رو به این شهر و اون شهر معرفی کردن.
تشریف بیارید آقای قلمبر، به قصابی ما سر بزنید.
چشم و چکرم، خیلی ممنون.
دوستان توجه کنید، من امروز براتون یه غذای خوشمزه آوردم و میخوام اونو به شما معرفی کنم.
این کیه؟
یه دیوونه است، میخواد غذا معرفی کنم.
آخه من دیوونم؟ بگیر که این ساتور اومد. بله نه خیر، من دیوونه نیستم، یه غذا معرفی کردم که بعدها خیلی دوستش دارن. ببخشید خانم رابی، از که خیلی دوستش دارن؟
اصلا وقتی که من یادم
بیا ایزون، از وقتی یادشه دوستش دارن، فکر کنم 100 سال حداقل دارن.
یعنی چی آقای جوان؟ همش 20 سالمه.
دروغ میگه، دروغ میگه. باشه، حالا شما خیلی جوونی، باشه مثلا.
حالا این غذایی که معرفی میکنی چی هست؟
بفرمایید. هات‌داگ. هات‌داگ.
و این چیه؟ چی نگاه میکنه؟ چی میخوره اینه بابا؟ چیه؟
اینو با نون میخورن؟
بله، با نون و پنیر پیتزا و سس خردل از این حرفا.
برش که خانم دیوونه شد.
سب کنید، سب کنید، نرید. به ظاهرش نگاه نکنید، باور کنید سیرتون میکنه. خواهش میکنم سب کنید، خواهش میکنم سب کنید، خواهش میکنم سب کنید. آسه
بود که هاتداگ به بخش های دیگر فرانکفورت،
به بخش های دیگر فرانکفورت
معرفی شد. اینقدر خوشمزه بود که خیلی زود در دیگر کشورهای اروپایی و به خصوص در آمریکا هم محبوب شد. در آمریکا این فست‌فود به چنان محبوبیتی رسید که نگو و نپرس، اصلا نمی‌دونی چه خبر بود که در داخل گاری‌های مخصوص به عنوان غذای خیابانی.
مثلا من مداد برم بشم که
بل آقای خیابانیه.
نه نه اون یکی
خیابانی، خودکار بله.
نه آقای خیابانی
نه نه اون یکی.
اگه برای مرد
ما همین یه دونه آقای خیابانی رو داریم فوتبال گزارش میکنه، افکت باش میدیم، دروازه ما هم قبلا گفت.
خب باشه اگه همینه، فقط افکت نذارید الان.
سلام هات، سلام داگ،
ببینی
سلام هات.
آقای خیابانی گل، یه گلم زدن خدا داده چیه؟ بگو ببین بلده.
گل نمیشه.
خیلی خوب، باشه باشه، من بگم
بگم ازشو
گفتاشم. میگفتم که در داخل گاری های مخصوص به عنوان غذای خیابانی که بله به فروش میرسید، هات داگ در نواحی مختلف آمریکا انواع مختلفی داره و در قرن بیستم به یک غذای پرطرفدار تبدیل شده بود، به طوری که فروشنده ها بر روی چرخ دستی ها اون رو میفروختند و مشتری های زیادی هم داشتند. اینکه فروش سوسیس روی چرخ دستی چگونه متداول شد به سال حدوداً 1967 برمیگرده. در این سال یک دست فروش خیابانی یک گاری مجهز به گاز برای آپز کردن سوسیس ها داشت و انقدر کاروبارش گرفت توپا که تونست 4 سال بعد یه رستوران کرایه کنه. اما این راه و روش فروش سوسیس ها خیلی زود در بین دیگر دست فروش ها هم رواج پیدا کرد.
خیلی خوب، دوستان بله. همه با هم حاضریم؟
بله بله
حاضریم. 1 2 3
بده بده
سوسیس
خیابانی دارم. یه سوالی برای من پیست منه.
درست
چرا دیگه هیچ کس از ما سوسیس نمیخواده؟
دیگه کسی هیچ سر نمونده داشت.
یعنی چی کسی تو سر نمونده؟
آیا گاری گرفتن دستشو همجور دارن سوسیس میفروشن، دیگه کسی نیست بخره.
آه واسه اینه نگران شدم.
آه پد دوباره همه با هم. 1 2 3 بوده.
آه
سوسیس دارم فرانکفورت.
سوسیس
خرید.
اما ردپای مهاجران آلمانی
بله آه بیا
صدای چی بود؟
مهاجرای آلمانی داشتن از خودشون رد به جا میذاشتن.
آها.
یکم عجولن حمله کردن. اینا رویه جنگندگی دارن.
الان رفتن؟
اشتباهزن ریتشتر در
رفتن.
نه شکرخیشتم ردشون کردن.
دستتون درد نکنه. بعد داشتم میگفتم ردپای مهاجران آلمانی در اختراع نانهای مخصوص هات داگ هم به چشم میخواد. خورد به چشتون؟ ای بابا. اختراع نانهای مخصوص هات داگ به سال 1904 برمیگرده. در آن زمان در ایالت لوئیزیانا.
لوئیزیانا؟ خانم زن لوئیزیانا نرفتین تا حالا؟
نه شما رفتین.
من یه بار میرم لوئیزیانا هات داگ بخورم برمیگردم.
هات داگش خوشمزه
است. بله.
خوش به حالتون. خلاصه داشتم میگفتم در ایالت لوئیزیانا یه نمایشگاه خرید برگزار شده بود و افراد زیادی برای خرید هات داگ به مغازه آنتوان میرفتند. هات داگ ها اونقدر داغ بودن که نگه داشتن اونها در دست سخت بود. برای همین آنتوان به هر کدام از
مشتری‌ها من استفاده می‌کنید.
آقای آنتوان،
بچا خوف هستم.
نه اون
آنتوان برم.
آقای چخوف بیا من به تاد.
نه ما یه آنتوان دیگر رو گفتیم، شما یه چخوف برید.
بله بچکه ببخشید اینو من اشتباه چخوف برو تو یخچال برو.
داشتم میگفتم که آنتوان اومد یه کاری بکنه که مشتری ها دستشون نسوزه. آره گیبه هر کدوم از مشتری ها یک دستکش قرض میداد، اما از اونجایی که بیشتر این دستکش ها برگردونده نمیشدند، اون از یکی از دوستانش که نونوا بود کمک خواست. خب بگم چیکار کنم چیکار نکنم. دوستش هم نونهایی رو درست کرد که دقیقاً اندازه ی هات‌داگا بودن. ببین چه ذهنی داشتن. میبینی بعدها دیگه مهاجران آلمانی هم برای سرو هات‌داگ از همین نونها استفاده کردن و اینطوری این نونها کم کم در فرهنگ آمریکایی همچین جا افتاد. بعد انداختیش دیگه.
جا افتاد دیگه.
او بخشید آقا، من یک توریست هستم.
جونوا شما توریستی؟ از کجا اومدی؟ از ایران؟
از آرماخ.
خوشم اومد مستر، قدم رو چشم ما گذاشت.
من دیخم شما اینجا هات‌داگ بفروخید.
البته با اجازه شما.
اما نوشتید هات‌داگ با
دونونه. آره.
دونونه ویژه با قاخ قارچ و پنیرخ و خلباس و فلاخل
بله.
با سس مایونخ.
خب بله چطور مگه عجزه دارم؟
این اختراع خودتونه؟
چی؟
اختراع خودتونه؟
چی اختراع خودمه؟
همونی که نوشتین اینجا.
اختراع نیست، اینجا دم بازار مردم گرسنه‌شون میشه، گفتیم یه چیزی بهشون بدیم سیر بشن. البته سیراب شیردونم داریم با حتا یکی دوست داشته باشیم.
ولی من نمیدونم طعم این خساشیست.
یا یه خورده هات داگ بخور تا من الواقیشو بیارم بفهمی طعم غذا چیه مستر گوگل.
این هات داگه؟
آره آره بخور بخور.
میخورم که مزه خوربه میده.
اومدی نسازی ها، ما از جای معتبر میگیریم.
ولی این اصلا مزه هات‌داگ نمیده.
شما سیری سیری. عیزه دل من مستر برو اونور، برو اونور ماسخیار میفروشن، بخور تای دلتو بگیره.
با آقا ما این یه غذای جدیده، نباید اسمشو هات‌داگ بذاریم.
عیزه دل من، حالا شما از اون سر دنیا اومدی، درست توریستی باید حالا حواته داشته باشیم، ولی بخوای زیادی حرف زنی بدون که من اصاب مصاب ندارم، هم سرچراقی مزاحم ما نشو، برو یه زنگ میزنم بچه های مردی
اینجا
از خود این هات‌داگ درست کنن. بچه ها بیدیم هات‌داگش
کنید. دعوا نکنید. و این گونه بود که هیچ ایرانی نفهمید طعم واقعی هات داگ.
نه آخه آقای قلمبر،
هیچی نگو،
از اون سر دنیا اومده هات داگ. خب همونجا برو هات داگ بخور، ما اینجا با سیرابی هات داگ داریم.
طرفداران سوسیس هات‌داگ در سراسر دنیا بیشتر از اون چیزیه که شاید آقای جوهان یعنی همون مخترع هات‌داگ تصور می‌کرد.
بله خیلی بیشتر.
واقعا؟
نهایتا
خوشحالی.
خودم
و خانم و بچه‌ام هات‌داگ می‌خورن. خوشحالی. روزانه مردم فارغ از تاریخچه این غذای خوشمزه از اون استفاده می‌کنن و توصیه محققان در بی‌ارزش بودن این غذا رو کاملا نادیده می‌گیرن و این یعنی گاهی هات‌داگ را به زنده بودن ترجیح میدن. تا سمسارستان دیگر، خدا نگهدار.
افکت خدا نگهدارم بذارم.
تلفن همراه شما رادیوی شما است. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، همراه رادیوی شما.
بریم، همه چی آماده است، بریم.
ضرب المثل های ایرانی در مثل خان.
سلام، ما اومدیم با یه مثل خنده دیگه.
سلام علیکم، ما اومدیم با یه مثل خنده دیگه.
یه وقتایی هست که رفتار اغراق‌آمیز یه نفر باعث میشه آب توی دهنت خشک بشه.
با تعجب بهش نگاه میکنی، میگه عزیزم این موردی که شما داری به خاطرش گریبان چاک میکنی یقه جر میدی خیلی به شما ربطی نداره.
آخه شما چرا کاسه یه داغتر از آش شدی عزیزم؟ بله، امروز میخواییم راجع به اصطلاح کاسه یه داغتر از آش با شما صحبت بکنیم.
میخواییم بگردیم اطرافمون این کاسه های داغتر از آش رو همچین پیدا کنیم و جمع‌آوری کنیم، بشونیم یا آب بزنیم، تش بذاریم خوش. در زمان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار همه ساله یک روز از فصل بهار در سرخ حصار تهران برنامه آشپزان با حضور شاه و خاندان سلطنت و اعیان و اشراف کشور با تشریفات خاص و برنامه مفصلی که در مقالات آش شعله قلمکار و سبزی پاک کردن در این کتاب آمده اجرا می شده است،
که تمام عمرا و صدور مملکت در پختن این آش کذایی کار و وظیفه‌ای بر عهده داشتن.
بله، یکی سبزی پاک می کرد. تو سبزی پاک کن،
اجازه بدید. بله،
صداشو بلدی در بیاری. یکی دیگه خس و خاشاک و نخود لوبیا رو می گرفت، یعنی خس و خاشاک نخود لوبیا رو می گرفت. یکی دیگه بادمجون پوست میکشه، بادمجون رو پوست
میکنه. بله، این الان دارم بادمجون پوست
میکنم. یکی هم هیزم زیر دیگ میذاشت.
خلاصه تمام اعازم کشور از زن و مرد به کاری اشتغال داشتن و در پیشگاه سلطان خودشون رو به نحوی خادم و خدمتگزار جلوه میدادن.
یکی از موارد اساسی برنامه آشپزان این بود که چون آش شعله قلمکار کاملا طبخ آماده می شد، اونو در قدح‌های چینی بزرگ و کوچک می ریختن و به فراخور مقام و منزلت بین وزرا و عمرا و رجال و همسران شاه که افتخار حضور داشتن همچین تقسیم می کرد.
آنگاه سفره عریض و طویلی گسترده می شد از کجا تا به کجا، هر کس به جای خود